ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 29 مهر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه اکتبر سال 2014 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر همگی شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و ساعتی دیگر از روز یا شب رو پشت سر میگذارید. همگی به مجله شامگاهی 45 دقیقه ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله همراهی میکنم با آنچه که همکارانم برایتان تهیه و گردآوری کردن. اجازه بدید به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم که همیشه در صفحه مقدم است. همکارم هانا کاویانی اینجاست با دستی پر از تازه ترین اونا.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده است گفت ایران از هیچ کمکی به عراق دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در این حال تاکید کرده است که معتقد است مسئولیت اصلی مبارزه با گروه‌های تروریستی باید بر عهده نیروهای دولتی و مردمی عراق باشد. این اولین سفر حیدر العبادی از زمان انتخاب او به نخست وزیری عراق است. پیش از این سفر آقای عبادی تاکید کرده بود که عراق موافق ورود نیروی خارجی برای مبارزه با خلافت اسلامی نیست. محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد که تا 4 روز دیگر گزارش کامل بورسیه‌ها منتشر خواهد شد. آقای نجفی در این باره افزوده است عده‌ای به اسم بورس خارج از کشور بورسیه گرفته بودند و بعد آن را به بورس داخل تبدیل کردند. به گفته سرپرست وزارت علوم در نتیجه این گروه بدون شرکت در آزمون دوره دکترا مشغول به تحصیل بودند. پیش از محمد علی نجفی حسن روحانی رئیس جمهوری نیز گفته بود که سرپرست وزارت علوم کار ناتمام رضا فرجی دانا وزیر برکنار شده این وزارتخانه را تکمیل خواهد کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری روز سه‌شنبه در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران حاضر شد و به حکم 3 سال محرومیت از وکالت اعتراض کرد. در این حرکت اعتراضی محمد نوریزاد و محمد ملکی از جمله فعالان مدنی بودند که او را همراهی کردند. خانم ستوده در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده آورده است که یکی از دلایل تحسنش این است که حکومت ایران دیگر اندیشان را از حق حیات، تحصیل و کار محروم می‌کند. او همچنین به وضعیت حاکم بر کانون وکلای دادگستری معترض است و در بیانیه‌اش آورده است که اکنون عناصر تندروی داخل حکومت به گفته او تمامیت جامعه وکالت را هدف گرفتند. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید 24 گروه برای انجام عملیات انتحاری قصد ورود به خاک ایران را داشتند. این مقام وزارت کشور افزوده است که نیروهای ایرانی مانع ورود این گروه‌ها شده و 2 گروه را پیش از ورود به کشور نابود کردند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جزئیات بیشتری درباره این موضوع ارائه نکرد و همچنین درباره احضار سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه نیز گفته است که مرزهای ایران با پاکستان مشکل دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در بوشهر گفته است که نیروهای اطلاعاتی ایران تحرکاتی را که او مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه خوانده است رصد کردند. وزیر اطلاعات افزوده است که عناصری که به گفته او برای بیگانگان جاسوسی می‌کردند شناسایی و به گفته او به دست عدالت سپرده شدند. آقای علوی که به تعداد این افراد و هویت آنها اشاره نکرده در بخشی از سخنانش گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از افراد محلی علیه منافع و امنیت ملی استفاده می کنند. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده روز سه‌شنبه در منطقه شیعه نشین بغداد دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. این 2 انفجار همچنین دست کم 40 مجروح نیز به همراه داشته است. یک روز پیشتر نیز حملاتی در مناطق شیعه نشین دست کم 33 کشته بر جای گذاشته بود. گروه خلافت اسلامی تا کنون مسئولیت بسیاری از انفجارها در عراق را بر عهده گرفته است. این گروه کنترل مناطقی در غرب و شمال عراق را در دست دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. صبح امروز اعلام شد که آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان درگذشته است. قوه مجریه جمهوری اسلامی می گوید نیازی به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر نیست، در حالی که قوه قضاییه در پی احراز کرسی‌های بیشتری در شورای امر به معروف و نهی از منکر است و همه اینها در میانه هیاهوهای مربوط به اسید پاشی ها در اصفهان. دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شده ایم.
فشار در جامعه بالا رفته بر سر این که این طرح میتونه عوامل خیلی سنگینی رو در بر داشته باشه و در طالبانیزه کردن جامعه باز هم گام‌های بیشتر برداره.
در اعتراض به حکم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محرومیتی 4 ساله از وکالت، نسرین ستوده از صبح امروز در مقابل کانون وکلای دادگستری متحسن شده است. با او نیز گفتگو کرده‌ایم.
غیر از این که پس از 1 سال آزادی من از طرف همکاران خودم به من تحمیل شده و یه روندی که به جامعه وکالت تحمیل شده نیز نگران کننده و خطرناک است.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در ایران صبح روز سه‌شنبه اعلام شد که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان درگذشته است. آقای کنی از 14 خرداد و در پی سکته قلبی در کما به سر می برد و در بیمارستان بستری بود. همکارم مراد ویسی نگاهی انداخته به زندگی و فعالیت‌های سیاسی محمد رضا مهدوی کنی.
آیت الله مهدوی کنی در دسته‌بندی‌های سیاسی ایران به عنوان یکی از رهبران جناح راست مذهبی به شمار می رفت. وی به عنوان دبیر کل جامعه روحانیت تهران در سالهای اخیر رهبری بخشی از روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه ای را بر عهده داشت. آقای کنی پیش از انقلاب اسلامی از شاگردان آیت الله خمینی و از مخالفان حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود. وی چند ماه پیش از پیروزی انقلاب از سوی آیت الله خمینی به عنوان عضو شورای انقلاب تعیین شد. پس از پیروزی انقلاب نیز محمد رضا مهدوی کنی به سرپرستی کمیته های انقلاب اسلامی انتخاب شد که مهمترین گروه مسلح طرفدار حکومت تا پیش از تأسیس سپاه پاسداران بود. آقای کنی که بعدها وزیر کشور و سپس نخست وزیر شد، در اکثر سالهای دهه 60 و در پی نخست وزیری میرحسین موسوی رهبری جناح منتقد دولت میرحسین موسوی را بر عهده داشت. محمد رضا مهدوی کنی در سالهای آخر حیات آیت الله خمینی در محافل سیاسی نزدیک به حکومت به عنوان رهبر جناح طرفدار بازار و سرمایه‌داری مشهور بود، ولی با درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368 و به قدرت رسیدن آیت الله خامنه‌ای بار دیگر نفوذ وی در ساختار سیاسی کشور افزایش یافت و امام جمعه موقت تهران شد. فهرست های انتخاباتی راستگرایان تحت هدایت مهدوی کنی اکثریت مجالس 4 و 5 را به دست گرفتند. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 اعلام کرد نظر آیت الله خامنه ای بر ریاست جمهوری علی اکبر ناطق نوری است. اما آقای ناطق نوری از محمد خاتمی شکست خورد و کمی بعد لیست انتخاباتی طرفداران آقای کنی در مجلس 6 نیز از طرفداران محمد خاتمی شکست خورد. اما او همچنان به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بود. با وجود ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در فاصله سالهای 1384 تا 1392 نفوذ سیاسی جامعه روحانیت مبارز به رهبری آقای کنی و نیز شخص وی هیچگاه به اندازه دهه 60 و دهه 70 احیا نشد. با وجود این بعد از انتخابات جنجالی سال 88 و در پی فشار طرفداران آیت الله خامنه ای بر اکبر هاشمی رفسنجانی برای کنارگیری از ریاست خبرگان، مهدوی کنی به ریاست خبرگان انتخاب شد. آقای کنی به مدت 3 دهه ریاست دانشگاه امام صادق تهران را بر عهده داشت، سمتی که مخالفانش وی و خانواده اش را در آن به سوء استفاده مالی متهم کرده و می کنند. اکنون و با مرگ محمد رضا مهدوی کنی، سوال اصلی در صحنه سیاسی ایران تعیین جانشین او در ریاست مجلس خبرگان است. مجلسی که 1 سال از فعالیت دوره کنونی آن باقی مانده و قرار است سال آینده انتخابات آن همزمان با انتخابات مجلس برگزار شود. مجلس خبرگانی که مهمترین وظیفه آن انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او و عزل رهبر در صورت لزوم است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و بشنوید که در میانه ی هیاهوی مربوط به اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان و جریه دار شدن افکار عمومی، از یک سو قوه مجریه می گوید نیازی به تصویب قانونی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر نیست و تمامی قوانین عرفی و شرعی ایران پوشش دهنده انواع منکرات است. اما قوه قضاییه از سوی دیگر در تلاش است تا کرسی های بیشتری برای خود در شورای امر به معروف و نهی از منکر به دست آورد. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
نزدیک به 4 ماه از تصویب 1 فوریت از این طرح 2 فوریتی می گذرد و در این مدت اتفاقات بسیاری افتاده که آن را تحت شعاع قرار داده است، از قصاص فردی که گفته می شود یکی از این آمران به معروف به نام علی خلیلی را در جریان یک نزاع خیابانی کشته تا ماجرای اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان که به گفته یکی از خانواده های این قربانی به دلیل مقابله با بدحجابی انجام شده است. اما طرح اجرای امر به معروف و نهی از منکر که مخالفان و موافقان بسیاری دارد همچنان به تصویب نرسیده و بنا به گفته مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی، تصویب قانون جدید در خصوص طرح امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست، چرا که این قانون در قوانین بالادستی وجود دارد. اما سوال اینجاست که این قوانین بالادستی چیست و صحبت‌های قائم مقام وزیر کشور مبنی بر اینکه نیازی به تصویب قانون جدید نیست چه معنایی میتواند داشته باشد؟ مهداد درویشپور، جامعه شناس.
اینکه وزارت کشور نسبت به این طرح به نوعی تلویحی نظر منفی رو ارائه میده، دو واقعیت رو همزمان بیان میکنه. یکی اینکه یه نوع اعتراف به این واقعیته که در قوانین موجود محدود کردن حقوق شهروندان در حوزه مدنی، رفتار جنسی، شادی، نوع لباس پوشیدن و غیره هست، تمام اینها به نوعی هم در قوانین شرع گنجانده شده و هم قوانین موجود این امکان رو در اختیار نظام قرار داده که با امر به معروف و نهی از منکر که بیشتر دومیش هم مد نظر هست سعی بکنن که شهروندان کنترل بکنن. اما نکته دوم و شاید اصلی تر این هستش که این تر هنوز در دست بررسی، فشار در جامعه بالا رفته بر سر اینکه این طرح میتونه عواقب خیلی سنگینی رو در بر داشته باشه و در طالبانیزه کردن جامعه باز هم گام‌های بیشتر برداره.
این صحبت‌های قائم مقام وزیر کشور 1 روز پس از نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و درخواست او مبنی بر بازگرداندن طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به کمیسیون مشترک و بررسی بیشتر جزئیات زده می شود. مهداد درویشپور.
فشار افکار عمومی که نگران پیامدهای این طرح هستند، این واکنش گسترده یک عامل دیگری است که باعث شده که وزارت کشور برای خواباندن حراس عمومی نوعی مخالفت ضمنیش رو با این طرح بیان بکنه.
اما از آن سو هادی صالحی معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز روز گذشته از حضور کمرنگ قوه قضاییه در پیشنویس طرح امر به معروف و نهی از منکر گله کرده و گفته است که این قوه باید نمایندگان بیشتری در شورای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد. مهداد درویشپور، جامعه شناس، اصرار قوه قضاییه بر حضور پررنگتر در این شورا را اینگونه تعبیر می کند.
اصرار به قصد این هست که حوزه مجازات رو بتونن گسترده تر بکنن. قدرت قوه قضاییه در درجه اول در تعیین نوع مجازاته.
کلیات طرح 24 ماده حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر روز چهارشنبه 16 مهر به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طرحی که در صورت تصویب به گفته وزیر کشور ایران بار مالی و حقوقی بسیاری برای دولت حسن روحانی خواهد داشت. بر مبنای این طرح حمایتی آمران و ناهیان در صورت مرگ هنگام تذکر شهید یا جانباز اعلام می شوند و فردی که مرتکب قتل شده باید قصاص شود و حتی اگر اولیای دم از خون بگذرند این افراد به علت فساد فلعرض محق اعدامند.
سمیرا قرائی گزارش می داد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه های کارشناسان و تحلیلگران در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگر آشنا می شوید. اما از همه اینها مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
همون کسایی که سینما رکس آبادان رو آتش زدن همونان این جنایت بزرگ اسید پاشی رو انجام داد. خودشون این آخوندها این کار رو کردن بدون برو برگرد. آخوندها این کار رو کردن، شکی درش نیست.
آقایون نیروی انتظامی، شمایی که ادعا میکنید در عرض 2 ساعت یه سری جوان رو به عنوان رپ بودن و وبلاگ نویس بودن با کمال افتخار دستگیر میکنید، حالا هم دست به کار بشید. میدونم واهمه دارید، این اشخاص رو میشناسید، کیا هستن؟ خب اینا رو معرفی کنید به مردم، مردم خودشون بدونن با اینا چیکار میکنن. بدید دست مردم اینا رو.
این اسید پاشی خودشونه. اگه یک روحانی به خانواده‌اش اسید پاشیدن الله گرفته بودن و اعدامشون کردن. این اسید پاشی خود بسیج است، خود دولت هم میدونه مال کیه، دنبالش هم نمیره، بخار راحت میتونست بگیدش.
ما به صورت جوانان خودمان اسید میپاشیم. بدیهی است که اگر تکنولوژی هسته‌ای داشته باشیم فقط برای مسائل صلح‌آمیز استفاده خواهیم کرد. روی همه زنها که نمیشه اسید پاشید. اون آقایی که با هر چیزی تحریک میشه بهتر نیست روی خودش اسید بپاشه و خلاص. 4 هپی رو پشت بون بودن، زدن، رقصیدن، پلیس با افتخار گفت 6 ساعته دستگیرشون کردیم، اقتدار پلیس ایرانه. حالا وسط خیابون رو 4 نفر اسید ریختن، تازه دنبال سرنخ میگردن. بعد از این همه بگیر و ببند، آب پاچی جرم است و اسید پاچی امر به معروف.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 0042-02-21-12-21-12 گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما شنوندگان خوب رادیو فردا و رسوندن اون پیام ها به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان با ما. و ما بشنوید که نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به حکم دادگاه انتظامی وکلا 3 سال از وکالت محروم شده، صبح روز سه‌شنبه امروز در مقابل کانون وکلای دادگستری دست به تحصن زد. نسرین ستوده که وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد و پس از تحمل 3 سال زندان در شهریور ماه سال 92 آزاد شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با نسرین ستوده ابتدا درباره علت تحصن و اعتراض او پرسیده است.
علت تحصن رو در بیانیه که امروز من منتشر کردم عللش رو گفتم. کلیان روند خطرناکی که وکالت داره در ایران طی میکنه مورد اعتراض جامعه وکالت هست. غیر از این رای که پس از 1 سال آزادی من از طرف همکاران خودم به من تحمیل شده و مجازات جدیدی برای من تعیین شده، بقیه روندی که به جامعه وکالت تحمیل شده نیز نگران کننده و خطرناک است.
چرا این روند رو خطرناک میدونید؟
طی دوره های مختلف رفتارهای مختلفی به جامعه دخالت شده. گاهی به متهمان سیاسی میگفتن که فلان وکیل رو نگیر، از وکلای حقوق بشری استفاده نکنید. اما الان کار به جایی رسیده که متهم رو میبرن در دادگاه و شخصی خودش معرفی میکنه بدون اینکه قبلا با متهم قرار داد و وکالت نامه امضا کرده باشه و به اون میگه من وکیل تو هم و شروع به تخریب روحیش میکنه. بله تو باید قبول کنی مرتکب جرم شدی. من با علت اینکه من تحصنم رو از کانون وکلا آغاز کردم، اعتراض من به کانون وکلا بابت سوء مدیریت و تایید صلاحیت مدیران کانون قبل از انتخابات توسط قوه قضاییه هست و همچنین نصف قضات غیر مستقل مورد اعتراض من هست و همه این اصلاحات باید در خانه من اول صورت بگیره، بعد من اعتراضم رو به مراجع دیگه که احیانا قوه قضاییه و مجلس خواهد بود هم خواهم بود.
خانم ساتوده، همسر شما در مطلبی که در این باره منتشر کردن گفتن که این حکمی که به شما داده شده 3 سال محرومیت از وکالت با شکایت معاون دادستان و سرپرست دادسرای اوین بوده و ایشون گفتن تحت فشار دادسرای اوین این حکم صادر شده، در این باره برای ما توضیح بیشتری بدید.
بله، این حکم به درخواست سرپرست دادسرای امنیت واقع در زندان اوین صادر شده و مستند اون هم حکم صادره از دادگاه انقلاب تهران هست.
محکومیت شما در حکم اصلی که در دادگاه انقلاب صادر شده بود چی بود دقیقا؟
به موجب حکم قطعی من به 6 سال حبس، 10 سال محرومیت از وکالت و 10 سال ممنوع الخروجی محکوم شدم. این حکم البته بسیار جای سوال داشت به دلیل اینکه اساساً دادگاه انقلاب نمیتونه وارد چنین بحثی بشه که در مورد تعلیق یا لغو پروانه وکلا اظهار نظری بکنه و به همین دلیل هم تا به حال پروانه من تمدید شده بود و همینطور نه قبل از انقلاب و نه پس از انقلاب هرگز دادگاه های انتظامی وکلا چنین آرایی رو مبنای حکم خودشون قرار نداده بودن.
الان وضعیت ممنوع الخروجی شما به چه صورت هست؟
به موجب این حکم فعلا ممنوع الخروج هستم و نمیتونم از کشور خارج بشم.
خانم ستوده، شما قصد دارین در روزهای آینده هم به این تحصن ادامه بدین؟
بله، برنامه من برای این کار نامحدوده. من برای روزهای آتی هم به تحصن خودم ادامه خواهم داد.
و این تحصن در مقابل کانون وکلا خواهد بود همچنان؟
بله، فعلا در مقابل کانون وکلا خواهد
بود. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ممنونیم که همراه ما هستید. بشنوید که رئیس پارلمان لهستان می‌گوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 6 سال پیش به نخست وزیر لهستان پیشنهاد تقسیم اوکراین را داده بود و از آغاز نارامی ها در اوکراین در تلاش بوده که لهستان را به مداخله نظامی در اوکراین ترغیب کند. روسیه که همواره خود را به عنوان میانجی در بحران اوکراین جلوه داده، شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرده و از جدایی طلبان در شرق اوکراین نیز حمایت می کند. سخنگوی پوتین اما اظهارات رئیس پارلمان لهستان را تکذیب کرده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از پایتخت اوکراین کیف گزارش می‌دهد.
رادوسلاو سیکورسکی رئیس پارلمان لهستان که تا همین اواخر وزیر امور خارجه این کشور بود به مجله آمریکایی پالیتیکو گفت در سال 2008 86 شمسی هنگام سفر دونالد توسک نخست وزیر وقت لهستان به مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وی خواست در تقسیم اوکراین شریک شود. در مقاله با عنوان کودتای پوتین به نقل سیکورسکی آمده که پوتین در گفتگو با توسک اوکراین را کشوری ساختگی توصیف کرد و افزود که لویف از مهمترین شهرهای غرب اوکراین پیش از جنگ جهانی دوم بخش از خاک لهستان بود. سیکورسکی میگوید که توسک به این پیشنهاد جوابی نداد، زیرا مطمئن بود به رغم خصوصی بودن این دیدار گفته های وی ضبط می شود. اما روشن کرد که لهستان علاقه به مشارکت در جاه طلبی های کرملین ندارد. سیکورسکی وزیر خارجه پیشین لهستان که در زمستان گذشته یکی از میانجیگران بین المللی برای پایان دادن به اعتراض های مردمی در اوکراین بود، همچنین به مجله پولیتیکو گفت که شکی ندارد نیروهای اطلاعاتی روسیه از 2 یا 3 سال پیش پایریزی طرحی برای الحاق کرمه را آغاز کردند و کرملین از این موضوع برای تحت فشار گذاشتن ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین و وادار کردن وی به انصراف از امضای توافق همگرایی با اتحادیه اروپا استفاده کرد. وی افزود اطلاعاتی که به دست من میرسید حاکی از آن است که روسیه همچنین الحاق استانهای جنوبی اوکراین را بررسی میکرد، در حالی که الحاق استانهای دنیتسک و لوگانسک چندان به سود این کشور تلقی نمیشد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این مقاله را کلیشه و مضحک خواند. این در حالی است که در بهار همان سال 2008 که سیکورسکی از آن یاد میکند، روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از یک منبع آگاه نوشت که ولادیمیر پوتین طی جلسه پشت درهای بسته روسیه ناتو به جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا گفت که اوکراین کشور نیست، بلکه بخش از خاک آن متعلق به اروپای شرقی است و بخش دیگر هدیه روسیه بوده. این منبع همچنین به کامرسانت گفت که پوتین صراحتاً هشدار داد چنانچه اوکراین عضو ناتو شود نابود خواهد شد و تلویحاً تهدید کرد که کرمه و شرق این کشور را اشغال خواهد کرد. معتقباً سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که پوتین صرفاً یادآور چگونگی شکلگیری اوکراین در مرزهای کنونیش شد. همچنین ماه گذشته رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با خوزه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا تهدید کرد که ارتش روسیه می‌تواند ظرف 2 هفته کیف را تصرف کند. مقام‌های کرملین در واکنش مدعی شدند که این سخنان پوتین از متن خارج شده و معنای دیگری داشته. گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و یکی از مخالفان سرسخت پوتین، در گفتگو به بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد ابراز اطمینان کرد که جاه طلبی های کرملین به پایان نرسیده.
انکسیا کریم это военное преступление, это нарушение всех межгосударственных обязательств, которые брала на себя Россия, начиная с 91.
الحاق کریمه جنایت جنگی و نقض تمام تعهدات بین‌المللی روسیه است. حمایت از جدایی طلبان و اعزام نظامیان روس به شرق اوکراین در پی اشغال کریمه اقدامی در راستای تضمین بقای رژیم پوتین است و اشتهای وی هنوز کور نشده. ایدئولوژی کنونی کرملین گسترش تا قلمرو تاریخی روسیه است. هرچند مشخص نیست که منظور آنها چه دوره‌ای از تاریخ است. کشورهای بالتیک، گرجستان، آذربایجان و قزاقستان همه ممکن است هدف بعدی روسیه باشند.
مناقشه اوکراین که پس از اشغال و الحاق کرمه به روسیه آغاز شد، باعث پرتنش‌ترین دوره در روابط روسیه و غرب از زمان پایان جنگ سرد شد. کیه و غرب مسکو را به حمایت تسلیحاتی از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم می‌کنند و آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی شدید علیه روسیه به اجرا گذاشتند، اما مسکو مداخله خود در این بحران را رد می‌کند. آن رئیسکای رادیو فردا، کیه.
نوبتی هم باشه نوبت ورزش دوستانه، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در ادامه بازی‌های پاراآسیایی اینچون کره جنوبی روز سه‌شنبه ورزشکاران معلول ایران 17 نشان رنگارنگ کسب کردند، 4 طلا، 6 نقره و 7 برنز. در پایان سومین روز بازی‌های پاراآسیایی 2014 چین با مجموع 179، کره جنوبی با 97 و ژاپن با 81 مدال اول تا سوم هستند. ازبکستان در مکان چهارم قرار دارد و ایران با مجموع 59 مدال در رتبه پنجم ایستاده. سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به فوتبالیست‌هایی که در مورد کارت معافیتشان تخلف کرده‌اند اعلام کرد این بازیکنان هم باید به دوره آموزش سربازی بروند و هم باید مثل سایر سربازها حقوق دریافت کنند. طی ماه گذشته کارت معافیت از سربازی 27 بازیکن فوتبال در دسته‌های مختلف باطل اعلام شد. در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال دختران زیر 16 سال آسیا که در بنگلادش در جریان است، عصر امروز تیم دختران ایران با 6 گل تیم اردن را در هم کوبید و در آستانه صعود به دور بعد قرار گرفت. تیم فوتبال دختران ایران پیش از این تیم‌های هند و امارات را هم شکست داده بود. در رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان آسیا در بحرین روز سه‌شنبه تیم والیبال جوانان ایران در سه گیم متوالی تیم هند را شکست داد و بدون باخت به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. جوانان والیبالیست ایران پیش از پیروزی امروز تیم‌های مغولستان، ژاپن و ترکمنستان را هم برده بودند. دور سوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب آغاز می شود که دو نبرد بایر مونیخ با آسروم و بارسلونا با آژاکس گل سرسبد این بازی هاست. بایر مونیخ تیم اول گروه ای در ورزشگاه المپیک روم با آسروم تیم دوم جدول دیدار می کند. از همین گروه منچستر سیتی در مسکو به میهمانی زسکا می رود. و در گروه F بارسلونا تیم دوم این گروه در نیوکام میزبانی از آژاکس آمستردام تیم سوم را بر عهده دارد. پاریس سن ژرمن صدر نشین این گروه در قبرس با آپوئل نیکوزیا دیدار خواهد کرد. و آخرین بازی هفته هشتم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب برنده نداشت و تیم‌های منچستر یونایتد و وست برونویچ به تساوی 2-2 رضایت دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگیم. این بخشی 15 دقیقه است که برنامه صدای شما صدای فرداست در اون بیشترین سهم رو داره، اما همگی میدونیم که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. پس بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده گفت ایران از هیچ کمکی به عراق دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در این حال تأکید کرد که معتقد است مسئولیت اصلی مبارزه با گروه‌های تروریستی باید بر عهده نیروهای دولتی و مردمی عراق باشد. این اولین سفر حیدر العبادی نخست وزیر عراق از زمان انتخاب او به نخست وزیری این کشور به ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در بوشهر گفت که نیروهای اطلاعات ایران تحرکاتی را که او مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه خواند رصد کردند. وزیر اطلاعات ایران افزود که عناصری که به گفته او برای بیگانگان جاسوسی می‌کردند شناسایی و به دست عدالت سپرده شدند. آقای علوی که به تعداد این افراد و هویت آنها اشاره نکرده در بخش از سخنانش گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از افراد محلی علیه منافع و امنیت ملی استفاده می‌کنند. این سخنان وزیر اطلاعات ایران در نشست شورای اداری استان بوشهر بیان شده است. روز سه‌شنبه ماده دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این ماده گفته می شود که در اجرای امر معروف و نهی از منکر نمی توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص شد مگر به حکم قضایی یا به موجب قانون، و اعمال مجرمانه مانند توهین، افترا، ضرب و جرح و قتل ممنوع است. نمایندگان همچنین تصویب کردند که قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و وسایل نقلیه حریم خصوصی به شمار نمی‌آید. در عین حال در ماده دیگر از این طرح که نمایندگان آن را چند روز پیش تصویب کردند، گفته می‌شود امر معروف و نهی از منکر نه تنها دعوت بلکه همچنین واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. نسرین ستوده وکیل دادگستری روز سه‌شنبه در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران حاضر شد و به حکم 3 سال محرومیت از وکالت خود اعتراض کرد. در این حرکت اعتراضی محمد نوریزاد و محمد ملکی از جمله فعالان مدنی بودند که خانم ستوده را همراهی کردند. نسرین ستوده در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده آورده است که یکی از دلایل تحسنش این بوده است که حکومت ایران دیگر اندیشان را از حق حیات، تحصیل و کار محروم می‌کند. و همچنین به وضعیت حاکم بر کانون وکلای دادگستری اعتراض کرده و در بیانیه‌اش گفته است که اکنون عناصر تندروی داخل حکومت تمامیت جامعه وکالت را هدف گرفتند. این وکیل دادگستری در پی اعتراض‌های سال 88 زندانی شده بود و پس از بیش از 3 سال آزاد شد. پیشتر در شهریور ماه دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده بود که خانم ستوده می‌تواند به فعالیتش در حوزه وکالت ادامه دهد. و انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده روز سه‌شنبه در منطقه شیرنشین بغداد دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. این دو انفجار همچنین دست کم 40 مجروح به همراه داشت. یک روز پیشتر نیز حملاتی در مناطق شیرنشین عراق بغداد دست کم 33 کشته بر جای گذاشته بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید. همان گونه که پیشتر وعده دادم، حالا نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست که کاریست از جان خاکزاد. اما پیش از اون که شما رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 00420221122112. شب خوب و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم. بی دغدغه هم که نباشه، دست کم کم دغدغه. خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
گرمترین درودهای ما را از برنامه صدای شما صدای فردا بپذیرید. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه امروز همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، میهمان برنامه خواهد بود و طبیعتاً در مورد تازه هایی که در وبسایت ما روی داده با شما مسائلی رو در میان خواهد گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با صدای یک شنونده شروع می‌کنیم.
هوشنگ هستم، خواستم در مورد این خبراتون انتقاد داشته باشم. این که متاسفانه خیلی واقعا آدم نمیدونه چطور بگید که شما هنوز از این تروریست‌های داعش با عنوان پیکارجو تو خبراتون نام میبرید. واقعا اصلا شما چطوری تروریست رو پیکارجو مینامید؟ این برای من، خواستم انتقادم رو گفته باشم.
دوستان عزیز، در برنامه هفته گذشته هم به شنونده دیگری که در همین زمینه، در زمینه حکومت خلافت اسلامی یا همون گروه داعش، از ما انتقاد کرده بود که چرا ما از واژه تروریسم استفاده نمی کنیم، پاسخ داده بودیم که دوستان، این گروه نام حکومت خلافت اسلامی رو خودش برگزیده و ما به عنوان یک رسانه نامی برای اونها انتخاب نکردیم و همون نامی رو به کار میبریم که اونها به کار میبرن. ما در خبرها بدون آنکه به این افراد نام و عنوان خاصی بدیم، خبرها رو پخش میکنیم و در اکثر مواقع از گروه های مسلح حکومت خلافت اسلامی و یا همان داعش استفاده میکنیم. خواهش میکنم که دوستان توجه داشته باشید که پخش خبرهای حکومت خلافت اسلامی و یا همان داعش خود نشان از عملیاتی داره که اینها انجام میدن و خود شنوندگان ما میتونن قضاوت بکنن و به همین خاطره که ما قضاوت رو به عهده شنوندگانمون گذاشتیم. با سپاس از همه شما دوستان که در این زمینه با رادیو فردا تماس گرفتید.
در رابطه با پخش خبر از رادیو فردا به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
خواستم یه تشکر خیلی خیلی ویژه ازتون بکنم و اینکه بخوام که اخبار مثبت رو بیشتر پخش کنید. امیدوارم که از تو ایران رادیو شما و همه جای دنیا پخش بشه.
دوستان، این توضیح لازمه که بدونید که ما خبرها رو انتخاب نمی کنیم که این خبرها مثبت باشن یا منفی. رویدادهایی که در ایران و جهان اتفاق می افتن، اون رویدادها هستن که خبرها رو درست می کنن و ما به نقل از خبرگزاری ها و همینطور منابع موثق خبرها رو تقدیم شما می کنیم. خبر خبره و اطلاع از یک رویدادی رو به شنونده میده که این رویداد اتفاق افتاده. ممکنه این اتفاق خوب باشه، مثل برنده شدن یک ورزشکار در یک جام جهانی و افتخار آفرینی برای کشورش، و یا خبرهای ناگواری که رسانه ها ناچار هستند و رادیو فردا هم ناچاره که به اونها اشاره کنه و پخش کنه. پس دوستان عزیز، سپاسگزاریم از اعتمادی که شما به رادیو فردا دارید و به خبرهایی که ما پخش میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
کم کم با تغییر فصل نوبت میرسه به تغییر فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا. در همین زمینه شنوندهی با ما تماس گرفته که به صدای این شنونده گوش میکنیم.
خواستم بگم که برای تغییر امواج زمستانی لطف کنین از امواج قوی تر استفاده کنین تا در فصل زمستان صداتون رو قوی تر و بهتر بشنوید.
خب دوستان عزیز، نوبت رسید دیگه به تغییر فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا. از هفته آینده دوشنبه صدای ما رو با امواج کوتاه زمستانی میشنوید. ازتون خواهش میکنیم در هر نقطه از ایران که به سر میبرید در مورد کیفیت پخش صدای ما رو مطلع کنید. سپاسگزاریم از همه شما دوستان.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فرد، بهت سلام میکنم و سپاسگزارم که وقت تو به این برنامه دادی.
سلام به تو جان، سلام به آزاده و سلام گرم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
فرد، معمولاً در مورد مسائل گوناگون در وبسایت ما مطالبی منتشر میشن. با توجه به مسائلی که این روزها در شبکه‌های مجازی مطرح شدن، فرد، قراره مثل این که شما در وبسایتمون کار تازه‌ای رو ارائه بدید، درسته فرد؟
داخترین مسئلهی که الان تو شبکه‌های مجازی مطرح شده موضوع اسید پاشی در اصفهانه، که رادیو فردا هم در وبسایت و هم در رادیو و هم در فیسبوکش به این مسئله از زاویه‌های مختلف پرداخته و ما الان یه صحبتی داریم در مورد اینکه کاربران شبکه‌های مجازی که چه توییت‌هایی کردن در این مورد و چه زوایای این موضوع رو مورد بررسی قرار دادن. بعضی از این کاربران نقل قول کردن از خانواده قربانیان اصفهانی اسید پاشی که میگن که قبل از پاشیدن اسید پاشا میگفتن که ما با بدحجاب ها مقابله میکنیم. برخی از کاربران هم میگن که ملت ایران دائم میگفتن که ما در ایران داعش نداریم، بد نیست که بعد از این مسئله اسید پاشی به فکر مقابله باشن، چون بدتر از عملکرد داعش در اصفهان داره اتفاق میفته. در همین رابطه مقامات ایرانی، پلیس ایران هم از طرف کاربرای توییتری مورد انتقاد قرار گرفته. بعضیا میگن که پلیس و نیروی انتظامی هنوز عامل اسیدپاشی رو دستگیر نکرده، ولی میگه که این کار یک نفره با اختلالات روانی و اخلاق ضد اجتماعی، و یکی دیگه هم میگه که هنوز هیچ کسی رو نگرفتن، ولی میگن که این از ما نیست و از بسیجی‌ها و اصولگرایان نیست که این عمل اسید پاشی رو انجام داده. برخی از کاربران هم نقل قول کردن از یکی از قربانی ها که میگه که غروب از ترس و شبها از درد و رنجش فریاد میکشه و آرومی نداره. جان، من باید بگم که کاربران شبکه‌های اجتماعی فقط به نقل قول و یا انتقاد اکتفا نکردند و به صورت خیلی فعالتری عمل می‌کنند. مثلا ما کارتون‌ها و کاریکاتورها طرح‌هایی در زمینه اسید پاشی و ابراز همدردی با قربانیان اسید پاشی داریم که منتشر کردند، و یا لینک‌هایی میدن که چجوری پس از اسید پاشی میتونیم به کمک قربانی بشتابیم و کمک‌های اول یه چیه در این مورد. یعنی فقط به حالت انتقادی توییت نیست، بلکه میخوان به صورت فعال در این زمینه کمک هم کرده باشه.
فرد، اگر اشتباه نکنم، نشان دهنده اینه که جامعه مدنی داره واکنش نشون میده.
برای شهروندان ایرانی که میتونیم بگیم شهروندان نگران هستند، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، در این موضوع با همدیگه دارن واکنش مشترک نشون میدن.
فرید سپاسگزارم که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدید. دوستان شما هم اگر نظری در باره اسید پاشی که در اصفهان اتفاق افتاد حتما با رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور وبسایت رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید. شما میتونید که با وبسایت رادیو فردا از طریق ایمیل info@radiofarda.com و یا از طریق ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12. با سپاس از همه شما شنوندگان و مخاطبان وبسایت رادیو فردا. به اتفاق همکارم آزادی توکلی و همینطور فرید پتروسیان که در این برنامه شرکت کرد، تا هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. فراموش نکنید دوستان، رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز همراه شماست.